بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب الله العالمين، ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به علمك. یکی از خصوصیاتی که مؤمن باید داشته باشه و از لوازم ایمان هست، احترام به مقدسات. این که نسبت به مقدسات انسان حریم داشته باشه، مقدساتی که خود خداوند متعال نسبت به اونها ادبش رو به ما یاد داده در قرآن، احترام گذاشتن به مقدسات رو و پروردگار عالم این ادب رو به همه مؤمنین یاد داده. مقدسات چیزهایی هستن که رنگ و بوی الهی رو دارن و خداوند متعال جلوه و ظهور خاصی در اونها کرده، چیزهایی که ارتباط ویژه با خدا دارن. درسته که همه موجودات و مخلوقات با خدا ارتباط دارن، همه موجودات مخلوق خدا هستن و خدا در همه موجودات جلوه کرده، آیه و نشانه خدا هستن. اما بعضی از امور هستن که خدا ظهور خاص در اونها داره، جلوه خاص در اونها و ارتباط ویژه با اونها برقرار کرده، مثل کلام الله، کتاب الهی، مثل انبیا و اولیاء الهی، مثل بعضی از مکانها و زمانهای مقدس. اینا اموری هستن که ارتباط خاصی با خدا برقرار کردن و پروردگار عالم برای اینها حریمی قرار داده. لذا شما میبینید تو فقه ما احکامی هم برای اینها قرار داده شده. لذا برای مقدسات احکامی در فقه ما قرار داده شده که حریمشون محفوظ بمونه. مثلا شما میدونید تو مکانهای مقدسی مثل حرمهای معصومین یا مساجد، فرض کنید فردی که جنوب هست نمیتونه بره مستقر بشه، یا چیز نجسی رو آدم نمیتونه اونجا قرار بده که نجس بکنه اون محل رو، یا اشیاء او رو نمیتونه بیرون ببره، چیزایی که وقف مسجد هستن، یا مثلا کلام خدا امر مقدسی است، یه احکامی در دین براش قرار داده شده که حریمش حفظ بشه، کسی نمیتونه دست بی وضو و طهارت بهش بزنه. اگر اعوذ بالله مثلا یه صفحه قرآن در یه جای نجسی قرار گرفت، فوراً باید او رو خارج بکنی. اینا مقدساتی هستن که احکامی خدا براشون قرار داده تا حرمتشون حفظ بشه. از ویژگی های یک مؤمن حفظ حرمت مقدسات هست. متاسفانه در فرهنگ غرب که یک فرهنگ مادی هست و بعد از رنسانس چند قرن قبل پشت کردن به خدا، به دین و مذهب، و کم کم چشم ها از آسمان به زمین دوخته شد و اون چیزی که محور زندگیشون قرار گرفت سود و لذت شد. یعنی اون چیزی که محور قرار گرفت تأمین لذت های تن و بدنی، لذت های غریزی و سود و سرمایه بود، این به عنوان محور و اصل شد در زندگی و طبیعتاً آزادی هایی برای رسیدن به سود و لذت. تو فرهنگ سرمایه‌داری لیبرال آزادی برای این جهته، برای به دست آوردن سود و درآمد مادی و لذت های غریزی و تن و بدنی. وقتی که این فرهنگ مادی شکل گرفت و جا افتاد، طبیعتاً جایی برای مقدسات نیست، برای مقدسات دیگه تو این فرهنگ مادی جایی نیست. چون مقدسات اگر بخوان محترم باشن قید میزنن، محدود میکنن آزادی ها رو. این طبیعتا با فرهنگ لیبرال سازگار نیست. اگر بخوان انبیاء الهی و انسانهای مقدس رو محترم بشمارن، کتابهای آسمانی رو هم محترم بشمارن، تعالیم انبیا یعنی دین رو هم بخوان محترم بشناسن، یعنی طبیعتا خط قرمزهایی که دین ترسیم کرده تو لذت بردن، تو سود بردن، این خط قرمزها رو باید محترم بدونن. خب این نمیسازه با فرهنگ سرمایه‌داری لیبرال که آزادی گذاشتن برای رسیدن به سود و لذت. خط قرمزهای اونها یه چیزای دیگه است، با خط قرمزهای دین سازگار نیست، با این محدودیت‌ها نمیسازه. طبیعتاً مقدسات اگر الفش بخواد گفته بشه قبول بکنن تا یاش باید برن. لذا از همون اول مقدسات رو به عنوان موهومات و خرافات کم کم زیر پا گذاشتن. اصلا مقدسات یه وسیله ناجوری هست برای فرهنگ مادی سکولار، یه وسیله ناچسبه و تقدس زدائی از لوازم فرهنگ مادی هست. تقدس زدائی روی سکه دیگر دین زداییه. وقتی دین رو نمیتونن تو زندگی پیاده کنن، مقدسات رو هم همینجور. از این جهت هستش که طبیعتاً دیگه آزاد میگذارن. مثلا فرض کنید کاریکاتور کشیدن برای انبیا رو، اونم یه انسانی بود مثل بقیه انسان ها، حریمی براش قائل نیستن. آزاد میگذارن کتاب نوشتن علیه دین یا کتب مقدس رو استهزا کردن، این به عنوان آزادی بیان آزاد گذاشته میشه. آزاد میگذارن نقد کردن و انتقاد از حتی انبیا رو، همین حرفی که متاسفانه تو کشور ما بعضیا زدن که حتی پیغمبر رو هم میشه نقد کرد، حتی پیغمبر رو هم میشه نقد کرد و پیغمبر خودش اجازه نقد رو خودش رو داده بوده، و اگر ظهوری باشه و امام زمانی هم بیاد نقد او هم مجازه. ببینید این حرف، حالا من نمیخوام بگم که دانسته گفته شده یا نادانسته، ولی هر چی که هست این مال فرهنگ دین نیست، این مال فرهنگ قرآن نیست، این مال همون فرهنگ لیبرال هست که تو برای مقدسات حریمی قائل نیستن و تعهدی برای اونها حس نمی کنن و تقدس زدائی جزء دستور کارشون هستش. ولی تو فرهنگ دینی ما، تو فرهنگ قرآنی ما، نسبت به ولی معصوم خدا که متصل به وحیه، که متصل به حقیقته، هر چی میگه، هر رفتاری داره این حقیقت و این دینه. این هنر نیست که در مقابل ولی خدا آدم جسارت بکنه و نقد بکنه او رو. هنر در مقابل معصوم اینه که جمله اعضا چشم باید بود و گوش. هنر اینه که حرفش رو فهمید و تسلیمش بود، نه نقد کرد. هنر تسلیمش بودنه. شما تو قرآن ببینید ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا غزا الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. یه مؤمن نباید وقتی خدا و رسول چیزی رو امر کردن اختیارداری بکنه، در مقابل اونها خودش هم عددی بدونه، که یکی تو یکی هم من، یکی توی پیغمبر یکی هم من، منم در مقابل تو حرف دارم. یا جای دیگری که قرآن فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اگر کسی حتی تو قلبش، نه رو زبانش، حتی تو قلبش یه زیغ و اعتراضی نسبت به حکم رسول باشه، نه رو زبانش انتقاد بکنه، تو قلبش اگر یه اعتراضی نسبت به او باشه، یعنی به ایمان نرسید، یعنی شرک داره، یعنی شرک داره. بنابراین این مال اون فرهنگ لیبرال هست که آزاد گذاشتن، مقدسات رو زیر پا گذاشتن و حرمتی برای اونها قائل نبودن. البته عجیب اینجاست، یعنی چیزی که واقعا یه بام و دو هوا هست اینه که در این حال که مقدسات دینی رو اینجوری زیر پا گذاشتن و کنار زدن و تقدس زدائی و این خط قرمزهای دینی رو به هر حال بهش هیچ اعتنایی نکردن، خودشون متناسب با منافعشون یه خط قرمزهایی درست کردن و به شدت ازش دفاع میکنن. شما همه تون میدونید این هولوکاست که یه ادعاییست که یهودی های صهیونیست کردن که 6 میلیون یهودی توسط نازی‌ها تو آلمان اینا کشته شدن، که این ادعا رو کردن برای اینکه مظلوم نمایی بکنن بتونن باج بگیرن و الان صریحا دارن باج میگیرن به واسطه همین مظلوم نمایی. صهیونیستا دارن از خیلی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان باج دارن میگیرن. وقت هولوکاست، یعنی این ادعا رو اگر کسی بیاد خچه توش بکنه به شدت باهاش برخورد بکنن، یعنی این خط قرمزه. مقدسات خط قرمز نیست، اگر کسی بهش بی حرمتی بکنه جرم نیست، اما تو بسیاری از کشورهای اروپایی هولوکاست رو اگر کسی زیر سوال ببره جرمه. تو اتریش تا 10 سال زندانی داره، تو بلژیک 5000 فرانک جریمه تا 1 سال زندانی داره، تو فرانسه چند سال قبل که هممون دیدیم اون روژه گارودی رو که 80 سالش بود که یه کتابی نوشت هولوکاست رو زیر سوال برد، محاکمش کردن، زندانیش کردن، جریمش هم کرد. تو بسیاری از کشورهای اروپایی الان این شکلی هست، حتی تو خود آلمان، حتی آلمان‌ها که باید حساس باشن و این تهمت رو مثلا فرض کنید نپذیرن، حتی تو اونجا مگر کسی علیه هولوکاست حرف بزنه جرمه. خب حالا شما نگاه کنید، علیه پیغمبر حرف زدن جرم نیست، کاریکاتور کشیدن جرم نیست، مسخره کردن نسبت به مقدسات و حتی که مقدسات جرم نیست، ولی خط قرمزهایی که خودشون درست کردن چرا؟ در هر حال تقدس گرایی یکی از لوازم ایمانه که انسان احترام بگذاره به مقدسات و دفاع از مقدسات بکنه. تقدس زدائی یکی از لوازم فرهنگ مادی هستش. خب حالا این عادت بفرمایید، طبیعتاً وقتی تو اون فرهنگ مقدسات زیر پا گذاشته میشه و محترمات الهی محترم شمرده نمیشه، یکی از محترمات و امور مقدس خانواده هست. خانواده که من دیشب عرض میکردم محلی هستش که یک معبده، محل عبادته، محلی هستش که محبوب خداست. شما تو قرآن همه تون خوندید پروردگار عالم میفرماید از آیات الهی و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این که دو نفر با هم ازدواج بکنن بنای خانواده رو تشکیل بدن، این از آیات الهی هست، محبوب خداست. تو خونه و خانواده اگر کسی اهل باشه خیلی سهلتر راه خدا رو پیش میگیره و بالا میره، قرب پیدا میکنه. لذا تو روایات ما خوندید من تزوجه فقط احرز نصف دینه، اگر کسی ازدواج بکنه نصف دینش رو احراز کرده به دست آورده، اونجا بهتر و سهلتر میشه راه خدا رو پیش گرفت. در روایت هست، باز این رو خیلی هاتون شاید شنیده باشید، که پیغمبر اکرم فرمود بنای محبوبتر از تشکیل خانواده و بنای ازدواج پیش خدا نیست. ما بنی فی الاسلام بنا اون احب الی الله عز و جل و اعز من التزویج. اونایی که ازدواج نکردن، حتی بعضی از عرفا، حتی بعضی از اهل سلوک که ازدواج نکردن، حالا عذری داشتن، ولی با این وجود یک کمالاتی که از طریق ازدواج باید گیرشون بیاد گیرشون نیامده. اون پختگی که از طریق ازدواج و تشکیل خانواده باید گیرشون بیاد گیرشون نیامده. این مسیر رو، این ریاضت تو خانه رو نکشیدن، این تربیت تو خانواده براشون صورت نگرفته. از این جهت بعضی از عرفای ما هم حتی این نقصان رو داشتن. در روایت از امام صادق علیه السلام هست که جوانی که عذب از دنیا میره، مجرد از دنیا میره تو عالم برزخ، وقتی میبینه چه نقصی داره، لو خرج، تعبیر امام صادق علیه السلام اینه که اگه بهش اجازه بدن خارج بشه از عالم برزخ و برگرده به دنیا، لتزوج، اولین کاری که میکنه میره ازدواج میکنه، چون اونجا فهمیده که چه نقصهایی داشته. بنای ازدواج یه بنای محبوب پیش خداوند متعال. من دیشب عرض کردم، چون بحثم نیمه کارمون، عرض کردم 3 تا کلمه رو عنایت بفرمایید: خانواده، محل عبادت، محل ریاضت و محل تربیت. هم محل عبادته که دیشب روایاتش رو عرض کردم، انبوهی از روایات رو ما داریم که عباداتی میشه تو خانه انجام داد و ثوابهای انسان میتونه تو خونه گیرش بیاد با کارهای خیلی ساده که به هیچ وجه تو مسجد گیرش نمیاد. البته تو مسجد هم یه چیزایی هست که تو خانه نیست، ولی مقصود این هست که خانه معبده، محل عبادته، عبادات عجیب و غریب. 2، خانه محل ریاضته، اونایی که اهل ریاضت و دوست دارن مراتبی از قرب رو در درگاه خداوند متعال طی بکنن، بدونن که یکی از بهترین جاها برای ریاضت، برای پارو نفس گذاشتن خانه است و خانواده است. دیشب خدمتتون عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی به اون کسی که ازش نسخه سیر و سلوک بخواست فرمود اگه متأهل هستی نسخه سیر و سلوکت اینه که تو خونه اهل مدارا باشی، اهل گذشت باشی، اهل اخلاق و تفاهم باشی. تو خونه ای که به هر حال دو نفرن یا چند نفرن، گاهی ما اختلاف سلیقه پیش میاد، گاهی ما استکاک پیش میاد، اینجا ولو حق با تو هم باشه باید پارو نفست بگذاری، گذشت بکنی که صفا و صمیمیت از بین نره. خب این ریاضت دیگه، این سخته. ریاضت یعنی پارو نفس گذاشتن و سختی کشیدن. برای همین هم است که پیغمبر اکرم فرمود سه دسته. البته پیغمبر اکرم این روایت مربوط به خانوم هاست، اما روح یک بخشش فلسفه چیزی هستش که آقایون رو هم میگیره. پیغمبر فرمود سه دسته از خانوم ها هستن: ثلاثه من النساء یرفع الله عنهن عذاب القبر، خدا ازشون عذاب قبر رو برمیداره. سه دسته از زنان: یک، امرأتون صبرت علی فقر زوجها، زنی که با فقر زوجش بسازه، اون همسری که حالا به هر دلیلی تنگ دسته، زن دیگه اینجا قوز بالا قوز نشه و هی درخواست بکنه و هی به هر حال زندگی رو سخت‌تر بکنه، اینجا بسازه با فقر شوهرش. دو، امرأتون وهبت صداقها، زنی که مهریش رو ببخشه، که نشانه این هستش که نشانه دوستی و محبت و صفا هست که به هر حال این مهریش رو ببخشه به او و اعتماد به اون طرف مقابل. و سه، پیغمبر فرمود امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، زنی که با بداخلاقی همسرش بسازه، زنی که با بداخلاقی همسرش بسازه. بالاخره تو خونه اگه قرار بشه که دو نفر یکیشون بد اخلاقی بکنه، بالاخره یکی تقصیر داره، اون وقت او هم بخواد مقابله به مثل بکنه، خونه میشه میدون جنگ، توپخونه ها علیه هم دیگه راه میفته، یکی باید کوتاه بیاد. حالا اگه اون یکی زن باشه کوتاه بیاد، این ریاضت رو تحمل بکنه و پارو نفسش بگذاره، پیغمبر فرمود زنی که صبرت علی سوء خلق زوجها، این عذاب قبر ازش برداشته میشه. در یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هستش که چون این فشارش رو تو همین دنیا تحمل کرده، این سختیش رو تو همین دنیا کشیده، خدا کریمتر از اینی است که کسی رو دوبار عذاب بکن. زنی که اینجوری صبر کرده تو چنین خانه ای، این فشارش رو تو همین دنیا تحمل کرده، پروردگار عالم دیگه فشار قبر ازش برمی‌دار. خب نقطه مقابل اگه مردی هم تحمل بکنه سوء خلق همسرش رو، با بد اخلاقی او بسازه، زندگی رو به هم نزنه، تحمل بکنه تا بتونه او رو تربیت بکنه، این هم فشار قبر ازش برداشته میشه. خانه محل ریاضت. و سومین چیزی که دیشب فرصت نشد عرض بکنم، خانه محل تربیته. تا این کلمه رو ما میشنویم که خونه محل تربیته، فوری ممکنه شما بفرمایید که خب آقا معلومه دیگه، خب خونه محل تربیت بچه هاست دیگه. نه عزیز من، قبل از اینکه خانه محل تربیت بچه ها باشه، محل تربیت بزرگتراست. محل تربیت بزرگتراست. خیلی از ماها وقتی که هنوز ازدواج نکرده بودیم، وقتی که هنوز مجرد بودیم، خودمونو خیلی نمیشناختیم. وقتی آدم متأهل میشه، اون وقت بعضی از عیبها و نقصهای خودش رو میفهمه، نقطه ضعفاشو میفهمه، میفهمه چقدر کم صبره، کم گذشته، میفهمه که گاهی موقعا سوء زن داره، میفهمه که چه بسا خدای نکرده بخیله و اونجایی که باید خرج بکنه تو خونه خرج نمیکنه. این نقطه ضعف ها قبلا پیدا نبود، بعد از تأهل و تشکیل زندگی آدم اینا رو میفهمه. خب فهمیدی، تربیت کن آدم خودشو درست بکن، نقطه ضعف ها رو برطرف کن. در روایات ما هست که اگه میخوای کسی رو بشناسی سه جا بشناس. امام صادق علیه السلام فرمود، این روایت تو اعمالی شیخ طوسی فرمود، اگر میخوای کسی رو بشناسی سه جا او رو امتحانش کن. یکی حتی تسافر و معه، تو مسافرت آدم میتونه رفیقش رو تو مسافرت بشناسه، هر چقدرم ظاهر سازی بکنه و مثلا فرض کنید خودشو نشون نده، تو مسافرت که یه خوشی و ناخوشی ها و یه سختی ها و مشکلاتی هست، آدم خودشو بیرون میریزه. یک. دوم، امام صادق علیه السلام فرمود ان در دینار و درهم، تو مسائل مالی اگه میخوای رفیقتو بشناسی تو مسائل مالی بشناس. اونجایی که شما یه مرتبه احتیاج مالی پیدا کردی، ای چه بسا همون کسی که میومد بگفت مخلصتم، نوکرتم، چاکرتم، اون موقعی که تو احتیاج داری اصلا خبری ازش نیست. تو مسائل مالی. و سومین جایی که امام صادق علیه السلام فرمود اگر میخوای کسی رو بشناسی بشناس، در عصبانیت، هنگام عصبانیت. هنگام عصبانیت عقل کار نمیکنه، ملکاتش رو آدم میریزه بیرون، عقل کار نمیکنه. اونجا آدم جوهره افراد رو بخواد بشناسه میتونه بشناسه. خب حالا اینا بفرمایید من اینو برای چی گفتم، برای چی من اینو عرض کردم که امام صادق فرمود در سه جا؟ اینو برای این عرض کردم که تو خونه و خانواده هر سه چیزش برای خود آدم پیش میاد. خودتو بشناس، خودتو بشناس. هم مسافرت پیش میاد تو خانواده برات، خودتو بشناس، ضعفاتو بشناس. هم مسائل مالی پیش میاد، خودتو بشناس که اینجا دست و دلباز هستی، اونجایی که باید خرج بکنی یا نه. و هم عصبانیت پیش میاد، خودتو بشناس. با آدم همینجا خودشو اصلاح بکنه، خودشو درست بکنه. خوشا به حال اون کسی که تو خونه ضعفهایی اگر داره رو خودش کار میکنه و خودشو تربیت بکنه. یا آقایی میگفتش که من عادل کسی رو میدونم، عادل اون کسی رو میدونم که خانواده‌اش پشت سرش نماز بخونه. اون کسی که خانواده‌اش پشت سرش نماز بخونن قبولش داشته باشم، من که خیلی آدم خوبیه که تو خونه به هر حال اون حد اقلهایی که باید داشته باشه رو داره و خانواده‌اش قبولش داره. با هر زوری شده برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ضعف‌های خودمون رو تربیت بکنیم، به عالم قبر نگذاریم. رضوان خدا و درود خدا بر مرحوم آیت الله بروجردی. آیت بروجردی واقعا فوق‌العاده بود. ایشون یه خصوصیتی که داشت که شاگردان ایشون نقل می‌کردن، گاهی موقع عصبانی می‌شد و خودش هم خیلی رنج می‌برد از این عصبانیتش. گاهی موقع عصبانی می‌شد، بعضی از اوقات حتی می‌رفت دست اون شاگردش رو که بر او عصبانی شده بود می‌رفت برای بوسیدنش. با خودش نذر کرده بود. ببینید آدمی که میخواد خودشو درست بکنه که به عالم قبر نکشه، این چنینه. با خودش نذر کرده بود که اگه یه بار دیگه عصبانی بشم یک سال روزه بگیرم، نذر مجازات. و اتفاقا هم همینجوری هم شد. یه مرتبه تو درسی که از شاگردا بهش اشکال کرده بود، دیگه عصبانی شده بود آقا، بعدن یک سال روزه گرفت، بعدم رفت در خونه اون شاگردش برای حلالیت طلبیدن، خواست دست او رو ببوسه که او قسمش داد که آقا من از صمیم قلب حلالتون کردم، یک ذره کدورت تو دلم نیست، من طاقت ندارم شما دست منو ببوسید. آقای بروجردی تو زمان مرجعیت و پیرمردیش، نه زمان طلبگی و جوونیش، اینجوری آدم همت داره برای اینکه به آخرت نکشه. اگه یه ضعفی داره همینجا خودشو درست بکنه، به عالم قبر نکشه. خانه محل تربیت، اول از همه تربیت بزرگترها. بله در مرتبه بعد تربیت بچه‌ها. و اینم عرض بکنم خدمتتون، همونجور که هممون میدونیم مهمترین رکن برای تربیت بچه‌هامون تو خونه اینه که خودمون بزرگتر خونه، پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، مربی که توی جای تعداد متربی داری، خودمون اهل عمل باشیم. جابر بن عبدالله انصاری وقتی این آیه، آیه 6 سوره تحریم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خدا فرمود که مؤمنین هم مواظب خودتون باشید که تو جهنم نرید، هم خانوادتون رو مراقب باشید. قوا انفسکم و اهلیکم. جابر بن عبدالله انصاری اومد صدات پیغمبر گفت یا رسول الله، این که خداوند متعال تو این آیه قرآن میفرمایید مواظب خودتون باشید جهنم نرید، اینو میفهمین یعنی چی؟ این که آدم واجبات الهی رو انجام بده، گناهان و محرمات الهی رو ترک بکنه، خب جهنم نمیره. اما این که خدا میفرماید مواظب خانواده هاتون باشید که اونا جهنم نرن، چجوری؟ چی کار بکنید؟ پیغمبر 3-4 تا نکته فرمودن. اولین نکتهش این بود که فرمودن اعمل الخیر، خودتون عامل به خیر باشید. تو خونه ای که خانواده از زیر و بم زندگی همدیگه خبر دارن، اونجا با سخنرانی و صرف حرف و نصیحت نمیشه تربیت کرد. اونجا خود آدم باید اهل عمل باشه. الگوی عملی بودن. اصلا این مرض بکنم خدمتتون برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اخلاق، عرفان، تربیت و امثال اینجور مفاهیم قبل از این که خواندنی باشه که آدم این چیزا رو تو کتابا بخونه یا شنیدنی باشه که تو سخنرانی ها گوش بده، دیدنیه. آدم باید یه اهل عمل رو ببینه، یه اهل اخلاق رو ببینه، یه اهل معرفت رو ببینه، الگوهای عملی رو آدم باید ببینه. این بهترین راه تربیت. رضوان خدا بر شهید مظلوم، شهید بهشتی، ایشون یه موقعی تو خاطراتشون هست که از حضرت امام راحلمون سوال کرده بود آقا اون زمان که شما طلبه بودید، جوان بودید، تو قوم کی درس اخلاق میگفت؟ امام فرمودن که اون زمان کسی درس اخلاق نمیگفت، اون زمان آدمای اخلاقی بودن که ما ازشون درس میگرفتیم، درس اخلاق کسی نمیگفت. یه کسی مثل اشقاب القاسم کبیر قمی بود، مثل اشقاب عبدالکریم حائری یزدی بود که اینا مجسمه تقوا و عمل و سادگی و ساده زیستی و تواضع بوده. مرحوم اشقاب القاسم کبیر قمی که از مراجع اون زمان قم بود و معاصر با اشقاب عبدالکریم حائری یزدی بود، به قدری متواضع بود، به قدری بی تکلف بود. خود ایشون تو بازار دم مغازه ها میرفت خرید میکرد، آب رو از آب انبار میرفت میکشید و همیداش میابرد خونه، خودش این کار رو میکرد. یه مرجع تقلید، یه مرتبه توی جلسه برای تجلیل از ایشون یه کسی داشت حرف میزد، گفت آیت الله العظما این تعبیر رو به کار برد. اشقاب القاسم کبیر قمی گفت اولا آیت الله العظما امیرالمومنین، بزرگترین آیه خدا که تو زیارتنامه امیرالمومنین و زیارتنامه امام جواد هست، السلام علی آیته العظما، بزرگترین آیه خدا. و ثانیا اگر میخواید تجلیل بکنید منو تجلیل نکنید، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، آیت الله حائری یزدی رو تجلیل بکنید، او علم اسلام امروز به دستش، او رو تجلیل بکنید. آدم متواضع افتاده. یه مرتبه دم قصابی رفته بود گوشت میخواست بگیره، قصاب خب ایشونو میشناخت، از قسمتهای خوب گوشت خواست به ایشون بده، ایشون گفت ممنونم نمیخوام، منصرف شد. گفت حاج آقا دارم گوشت خوب برات میکشم. گفت چون داری گوشت خوب برام میکشی نمیخوام، اون بعداشو میخوای به کی بدی؟ چون گوشت خوب داری برام میکشی، فرق داری میگذاری، من نمیخوام. ببینید اینا الگوهای عملی دین بودن. تو خونه پدر و مادر اگه میخوان تربیت بکنن الگوی عملی باشن. تو همین تهران خودمون یه خانومی هست، مادر موفق، مادر 4 فرزند، یکی از یکی بهتر، متدینتر، مهندس، دکتر، تحصیل کرده، نجیب. از این مادر موفق سوال کردن که شما چطور تونستی انقدر خوب بچه هاتو تربیت بکنی؟ تو این دور زمانه بچه ها خیلی در اختیار پدر مادرشون نیستن، چطور تونستی انقدر خوب تربیت کنی؟ یه جمله گفت، گفت من اون چه که میخواستم بچه هام بشن خودم عمل کردم، اون چه که میخواستم بچه هام بشن خودم عمل کردم. برخلاف بعضی از ماها که اون چه که خودمون نشدیم و آرزو داشتیم بشیم، میخوایم سر بچه هامون در بیاریم. خب این نمیشه، چون به قول اون حرف حکیمانه، بچه های ما آنچنان میشوند که ما هستیم، نه آنچنان که میخواییم. خودمون باید اهل عمل باشیم. این یک، هم عمل دینی. من این نکته رو عرض بکنم خدمتتون چون واقعا به نظرم مهم هست. گاهی موقع ممکنه بعضیا سوال بکنن حاج آقا بعضی از خانواده های متدین رو ما ببینیم که اهل عملن، اهل نمازن، اهل روزن، مادر اهل حجابه، اهل عمل دینی و مناسک دینی هستن. شما که میگید اهل عمل باشی، خب خانواده های رو ما ببینیم اهل عملن، اما بچه هایی توش تو اون خونه هستن که نماز نمیخونن، اهل دین نیستن، یا دختر مثلا اون حجابی که باید داشته باشه تو اون خونه نداره با اینکه مادرش محجب است. چرا اینجوریه؟ شما اگه نمیگید پدر و مادر اگر اهل عمل باشن بچه هاشون خوب در میان. خب ما الان بعضی از خانواده های مذهبی رو میبینیم که خانواده پدر و مادر اهل عمل هم ولی بچه هاشون اینجوری نیستن. البته من یه چیزی رو تو پرانتز عرض بکنم، گاهی موقع پدر و مادر هیچ تقصیری ندارن، هر چیزی که لازم بوده انجام بدن انجام دادن، باز بچه خوب در نمیاد، چون تربیت عاملش فقط پدر و مادر نیستن، از جاهای دیگه هم بچه تربیت میپذیره. بچه های بعضی از ائمه و انبیا هم خوب نبودن. امام هادی علیه السلام فرزندش جعفر کذاب بود که ادعای امامت میکرد. امام رضا علیه السلام یه برادری داشت به نام زید النار، برادر تنی امام رضا علیه السلام فرزند موسی بن جعفر بود که امام رضا چند بارم یکی دو مرتبه توبیخش کرد که فلانی گمان نکن فرزند موسی بن جعفر هستی، هشتر بهشت برود بازه، توبیخش کرد او رو. خب اینجا تقصیر با پدر و مادر نیست، عوامل تربیت چیزای دیگه هم هستن که ممکنه تأثیر سوء بگذارن. من مقصودم این نیست، من مقصودم در جایی است که گاهی موقع ها پدر و مادرهایی که اهل عمل دینی هستن یه جا کم میگذارن، یه جای چیزی رو کم میگذارن، و اون این که اهل عمل دینی هستن، اهل اخلاق دینی نیستن. عمل دینی دارن اما اخلاق ندارن. تو خونه که میرن تندن، تو خونه که میرن با کوچکترین بهانه میپرن. خب ببینید اینجا همین پدری که این چنین یه مرتبه تنده، این چنین پرخاش میکنه به اونو به این و اون، گاهی موقع همین بچهشو بیدین میکنه. اون بچه میگه بابا اگه دین اینیست، اگه نماز اینیست تو میخونی که خودتو درست نکرد، این نماز رو من نمیخوام. گاهی موقع ها عمل دینی هست ولی اخلاق دینی نیست. درود خدا بر اون پدر و مادرهایی که تو خونهشون سعیشون بر اینه که هم عمل دینی هم اخلاق دینی داشته باشن. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، قسم میخورم، به خدا قسم، این اعتقاد هممونه. ما دین و مذهبی داریم که اگر کسی بهش عامل باشه سنگ رو زیر و رو میکنه، متحول میکنه، چطور بچهش رو نتونه عوض بکنه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای اسد مهدی قوام رو، این بزرگواری که اسمش رو خیلی شنیدید. آقای اسد مهدی قوام یه مرتبه یه دوز خونشون میزنه، یکی از این دوزهای ناشی که به کاهدون میزنه. حالا این که خونه بنده خدا چیزی نبود که وارد خونه ایشون میشه، ایشون هم تو خونه نبود، هیچ کسی هم تو خونه نبود. این دوزی که وارد منزله ایشون میشه، این ور اونور زیر زمین اون اتاق، این ور اونور، میبینه چیز دندونگیری نیست، یه قالیچه هست. این قالیچه رو لوله میکنه زیر بغلش و از خونه ایشون میاد بیرون. از اون طرف آقای اسد مهدی قوام وارد خونه شده بود، یعنی میخواست بیاد. هم در کوچه رو که باز میکنه یه مردم مواجه میشه با آقا، شوک میشه این دوز. آقای اسد مهدی قوام تا او رو میبینه میگه سلام علیکم، خیلی خوش آمدی، مهمان هستی، مهمان حبیب خداست، اونم مهمانی که با پای مبارک خودش خونه آدم اومده باشه. برگرد بریم یه چای درست کنم با هم دیگه بخوریم. این دوزه میگه ما رو برداشت آورد تو اتاق، احوال پرسی میکنه حالت چطوره، خیلی خوش اومدی، ما از خجالت میخوایم زمین دهن باز بکنه فرو بریم. این آقا هم تعارف میکنه، رفت یه چایی درست کرد، یه چند دقیقه اومد، بعد به من گفتش که آقا جون اگر ظهر باشی من یه آبگوش بار میکنم با هم دیگه ناهارم بخوریم. گفتم نه حاج قایزی، میدی من برم؟ باستم یه جوری برم، این قالیچه هم از دست من رها شده بود، اجزی میدی من برم؟ آقا اسد مهدی قوام گفت بفرمایید. میگه من بلند شدم رفتم، ایشون قالیچه رو برداشت دنبال من اومد، اومد تا دم در، به روی من نیاورد که من دزدم. اون آخر به من گفت آقا این هدیه است، قالیچه رو به من داد، گفت این هدیه است. بعد فقط یک کلمه موقع خداویسی گفت، گفت جوان پاک زندگی کن. یکی از مریدهای بعد آقای اسد مهدی قوام که دیگه پشت سر ایشون نماز ایشون این ور اونور می اومد همین دزد بود که با این عمل ایشون و با این اخلاق ایشون زیر و رو شده بود. دین ما خیلی دین قشنگیه، خیلی مذهب قشنگیه، اگه آدم اهل عمل باشه میتونه بچه های خودش رو حفظ کنه. یکی که پیغمبر فرمود خودتون عامل به خیر باشید، اعمل الخیر. و نکته دوم که دیگه فرصت نیست من بحثمو جمع میکنم، نکته دوم این هست، پدر عزیز، مادر عزیز، بزرگترا، رفیق بشیم با بچه هامون. شاه کلید تربیت رفاقت، شاه کلید تربیت رفاق. رفاقت هم احتیاج به توضیح نداره که یعنی چی. رفیق شخصیت رفیقش رو حفظ میکنه، شخصیت بچه هم. رفیق برای رفیقش وقت میگذاره، وقت بگذاریم برای بچه هم. رفیق گاهی موقع حرف میزنه او گوش بده، گاهی موقع او رفیق حرف میزنه من گوش بدم، دو طرفه است. گاهی موقع بچه حرف بزنه بزرگترش گوش بده، یه طرفه فقط نیستش که، پادگان که نیست. رفاقت داشته باشیم با بچه هامون، صمیمیت داشته باشیم. این اگر باشه، حتی اگر نیاز باشه یه جا تذکرم بدین، تذکر با رفاقته، لزومی نداره که رگ گردن کلوف بشه با پرخاش، با رفاقت هستش. با بچه ها رفیق بودن و صمیمی بودن. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو، من تو خاطرات زندگیشون میخوندم که وقتی که خانوادهشون دور ایشون جمع میشدن، دو سه هفته یه مرتبه مثلا خانواده جمع میشدن، بگو بخند داشت. امام خیلی قاطی میشد با بچه ها، با همون روحی بچگی با بچه ها برخورد میکرد. یه مرتبه یکی از صبیه ها و دختر خانوماشون بچه خودش که نوه حضرت امام باشه رو نیاورد، با خودش نیاورد تو اون جمع مهمانی خانوادگی. امام سوال کرد که چرا نیاوردی این بچه رو؟ او گفتش که آقا ترکیدم سر و صدا بکنه، شلوغ بکنه، شما رو اذیت بکنه. امام فرمود اگه دفعه دیگه نیاوردیش خودتم نیام، من دوست دارم، سر و صداشو بذار بکن، بذار بیاد. با بچه هامون صمیمی باشیم، رفیق باشیم. یه جاهایی هم اگر احیانا یه چیزی هم میبینیم که به سلیقه ما نمیخوره، یه مقدار دندون سر جگر بگذاریم. من دیشب عرض کردم خدمتتون، رقبای تربیتی کنار پدر و مادر اومده تو خونه ها، با بچه داره رفیق میشه و همراه اولش میشه. نگذاریم همراه اول بچه هامون گوشی موبایلشون باشه، نگذاریم همراه اولشون کامپیوترشون باشه، همراه اولشون شبکه های اجتماعی باشه، همراه اولش پدرش باشه، مادرش باشه، برادر خواهرش باشه، او همراه اولش باشه. تو خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین اون چیزی که حاکم بود بین امیرالمومنین و حضرت زهرا و بچه ها رفاقت و صمیمیت بود. رفاقت و صمیمیت بود. اولا امیرالمومنین و حضرت زهرا وقتی صدا می کردن امام حسن و امام حسین و بچه ها رو صدا می کردن با احترام، امام مجتبی رو صدا می زدن یا ابا محمد، امام حسین رو صدا می زدن یا ابا عبدالله، با احترام صدا می زدن. در این شوخی و بازی که باهاشون داشتن، پیغمبر اکرم وقتی می اومد خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی پیغمبر می اومد رو دست و پاش می نشست، بعد حسنین سوار می شدن پشتش و دور می زد. پیغمبر در روایت داره افکه الناس مع الصبیان، شوخ ترین کس با بچه ها پیغمبر بود. ما حالا گاهی موقعی ما سنمون بره بالا میگیم دیگه شأنمون نیست، پیغمبر در شأنش بود، با بچه ها بازی می کرد. ما ها گاهی موقع میگیم شأنمون نیست. افکه الناس مع الصبیان، پیغمبر اکرم تو خونه حضرت زهرا گاهی موقع خانم مسابقه میگذاشت بین بچه هاش، مسابقه خط بین بچه هاش میگذاشت. گاهی موقع پیغمبر حضور داشت، چنیدید این رو مرحوم صدوق تو امالیش نقل کرده، یا مرحوم صدوق یا مرحوم شیخ طوسی تو امالی نقل کرده که یه مرتبه پیغمبر بین حسنین که 4-5 سالشون بود کشتی انداخت. این دو بزرگوار که حالا اون موقع کوچیک بودن با هم کشتی میگرفتن، تو بین کشتی پیغمبر امام حسن رو تشویق میکرد، حیا حسن، حیا حسن، جانم حسن، جانم حسن. حضرت زهرا سلام الله علیها گفت که پدر جان حسین که کوچیکتره، او رو تشویقش نمیکنید؟ پیغمبر فرمود که زهرا جان جبرئیل اون طرف وایساده میگه حیا حسین، حیا حسین، منم حسن رو تشویق بکنم، میگم حیا حسن. صمیمی بودن، شوخی میکردن، بازی میکردن با هم دیگه. یه مرتبه اینو مرحوم محدث قمی تو سفینه البهار نقل کرده، تو جاهای دیگه هم هست، امام مجتبی علیه السلام اون زمانی که شاید مثلا 4-5 سالش بود میرفت مسجد پیغمبر، پیغمبر اکرم بعد از نماز مغرب که سخنرانی میکرد، امام مجتبی با همون 4-5 سالگیش تمام خطبه پیغمبر رو میگرفت حفظ میکرد، میدوید میومد خونه، گفت مادر جان جدم رسول خدا سخنرانی کرد. حضرت زهرا میگفت خب میتونی بگی؟ امام حسن میگفت بله. روی بلندی مینشست، مثلا فرض کنید منبر، روی اون بلندی میشست، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکرد خطبه پیغمبر رو تکرار کردن. شب که امیرالمومنین میومد خونه، حضرت زهرا میگفت آقا پدر بزرگوارم تو مسجد اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت. امیرالمومنین فرمود این که زهرا جان شما که نبودی، که شما که مسجد از کجا میدونی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که حسن میاد اینا رو میگه. امیرالمومنین خیلی دوست داشت یه مرتبه شیرین زبانی این بچه رو گوش بده. سخنرانی پیغمبر شب مسجد که تمام شد، از یه راه دیگری سریع اومد خونه، اومد رفت پشت پرده، پشت دری یه جایی پنهان شد. امام حسن طبق هر شب دوید اومد گفت مادر جان جدم رسول خدا سخنرانی کرد تو مسجد. حضرت زهرا گفت خب بگو. باز روی بلندی نشست، شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، یکی دو جا لکنت زبان گرفت، زبونش گیر کرد، گفت یا امه کل لسانی لعل سیدن یرانی، زبونم گیر کرد، مثل که یه بزرگی داره منو میپاد، یه بزرگی مواظب منه. امیرالمومنین پشت پرده اومد بغلش کرد، غرق بوسش کرد. خوش بودن، صمیمی بودن، رفیق بودن با هم دیگه. وقت تو این خونه هست که امام حسن، امام حسین، زینبین تربیت میشن که تاریخ ساز بودن. تو این خونه صمیمی و با نشاط بود. اما افسوس که تو این خونه، نشاط این خونه خیلی طول نکشید تا زمانی بود که پیغمبر اکرم زنده بود، حامی بزرگشون پیغمبر. وقتی پیغمبر رحلت کرد دیگه غریب شدن، دیگه مظلوم شدن، دیگه از اون به بعد بود که دیگه اون نشاطی که تو خونه بود داره که مازالت بعد ابیها تو اون 75 روز یا 95 روز بعد از پیغمبر دیگه حضرت زهرا باکیت العین پیوسته گریه میکرد در فراغ پدر بزرگوارش و مصیبت هایی که برشون وارد شد. مثل دیروزی که روز آخر عمر حضرت زهرا سلام الله علیها بود، دو اتفاق رخ داد. یه اتفاق در زمان حیات حضرت زهرا روز آخر قبل از شهادت و یه اتفاق بعد از شهادت هنگام غسل. دو تا اتفاق رخ داد. این دو اتفاق رو تو ذهنتون بگیرید. یه اتفاق این بود، همتون شاید شنیده باشید که حضرت زهرا سلام الله علیها تو بستر خوابیده بودن. خواب پدر بزرگوارشون رو دیدن که مثل همون زمانی که در دنیا بودن اومدن زهراش رو بوسید، پیغمبر بوسید او رو، ملاطفت کرد. حضرت زهرا عرض کرد که پدر جان، ما بعد از شما از امت چهاکی کشیدیم. شروع کرد شکوه کردن، گلایه کردن. پیغمبر اکرم فرمود که دخترم امشب مهمان منی، امشب مهمان منی. حضرت زهرا از خواب بلند شد. امیرالمومنین ظاهرا تو صحن خونه بود، تو حیات بود. حضرت زهرا صدا کرد، امیرالمومنین اومد کنار بستر حضرت زهرا نشست، گفت خانم چیزی شده؟ حضرت زهرا فرمودن که آقا من الان پدر بزرگوارم رو در خواب دیدم، گله کردم بهش از امت که چه جفاها به ما کردن. پدر بزرگوارم فرمود که امشب دخترم مهمان منی، امشب مهمان منی. یعنی خبر مرگش رو حضرت زهرا داشت به امیرالمومنین میداد. امیرالمومنین آهسته آهسته شروع کرد گریه کردن. زهرا جان از رفتنت داری میگی، از جدایی داری میگی. حضرت زهرا نقل خوابش تمام شد. یه چند لحظه سکوتی بین این دو بزرگوار برگزار شد. حضرت زهرا بلند بلند شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین گفت خانم شما دیگه برای چی گریه میکنی؟ شما که امشب از هم غم به دنیا رها میشی و خدمت پدر بزرگوارت مهمان خواهی بود. حضرت زهرا فرمود که آقا ابکی لما تلقا بعدی، من گریم به خاطر شماست، من گریم به خاطر شماست، از اون چیزهایی که بعداً میبینی. راست گفتی زهرا جان، بعد از اینکه شما رفتی امیرالمومنین تنها شد، بعد از شما سر به چاه میگذاشت تو نخلستان، بعد از شما غریب شد. این یه حادثه ای بود که رخ داد قبل از شهادت حضرت زهرا، خواب دیدن پدر بزرگوارش. حادثه دیگری که همه تون باز شنیدید، مثل دیشبی نیمه شبی رخ داد هنگام غسل دادن. همه آهسته آهسته گریه میکردن. یه صدای شرشر آبی بود که آروم آروم اسماء میریخ و امیرالمومنین غسل میداد. بچه ها دور نشسته بودن، این طرف اون طرف، هر کسی زانوی غم به بغل گرفته. یه لحظه آدم تصور بکنه این بچه های 5 ساله، 7 ساله، 6، بچه های کوچک، شاید یه چیزی جلو دهنش حضرت زینب سلام الله علیها گرفته بود که صداش بلند نشه. بابا گفته آروم گریه کنید، بابا گفته آروم گریه کنید. یه مرتبه دیدن امیرالمومنین دست از غسل کشید، بلند شد و شروع کرد بلند بلند گریه کردن. اسماء عرض کرد آقا حق دارید، مثل زهرایی رو از دست دادید، اما خودتون فرمودید که آهسته گریه کنید. که امیرالمومنین فرمود اسماء الان دستم رسید به پهلوی او، الان دستم رسید به پهلو. وسط غسل قصال حضرت زهرا دست از غسل کشید. این دو حادثه برای یه زهرا کوچولویی هم تو کربلا رخ داد. یه فاطمه کوچکی بود که معروف شد بعداً به رقیه، فاطمه صغیره یا فاطمه صغرا، که تو اشعار حضرت زینب هست: یا اخی فاطمه صغیرته کلمها. این طفل معصوم هم خیلی سختی کشید، خیلی مصیبت دید، مثل مادرش زهرا به هر حال ضرباتی برش وارد شد و کتک خورد. تو خرابه شام بود که شب خواب پدر بزرگوارش رو دید. امام حسین اومد مثل همیشه بغلش کرد، شروع کرد بوسیدنش. این طفلک شروع کرد به امام حسین درد و دل کردن که بابا ببین ما رو زدن، عممو زدن. شروع کرد درد و دل کردن و گفتن مصیبت‌هاش. ابو عبدالله علیه السلام بهش ملاتفت کرد. یه مرتبه از خواب بلند شد، دید همون خرابه سرد و تاریک. گفت عمه جان بابام کو؟ بابام کو؟ من الان تو بغلش بودم. خرابه ماتم سرا شد، شروع کردن همه گریه کردن. از زینب سلام الله علیها مثل همیشه که بچه‌ها رو آروم می‌کرد، میگفت پدر مثلا سفر رفته، کنایه از سفر آخرت، بابات سفر رفته. عمه جان، او گفت عمه الان من تو بغلش بودم، الان من کنارش بودم، کو پدرم؟ انقدر گفت و گفت، شما دیگه جزئیات رو میدونید. سر مقدس سید الشهدا رو براش آورد، سر رو دادن دستش. این طفلک یه چند لحظه سر رو نگاه کرد، انگار شوک شد، یه چند لحظه سر رو نگاه کرد. توی نقلی من دیدم که اصلا فرصت پیدا نکرد حرف بزنه، خواست ببوسه او رو افتاد. فوضعت فمها علی فمه الشریف ثم مات. توی نقلی هم داره که چند کلمه حرف زد که بابا چرا اینجوری شدی، چرا رگای گردنت اینطور شد. تو خرابه نیمه شبی غسالی رو آوردن برای غسل دادن، غساله‌ای رو آوردن برای غسل دادن از رقیه. وقتی داشت غسل میداد و همه گریه میکردن، این زن غساله وسط غسل دست کشید، شبیه مادر زهرا که غسالش امیرالمومنین از غسل دست کشید. سوال کرد بزرگتر این بچه کیه، بزرگ این بچه کیه؟ زینب کبرا فرمود چی هستش؟ گفت خانم این بچه مریضی داشت، این کبودی ها و سیاهی های پشتش برای چیه؟ این بچه مریضی داشت. بچه رو دفن کردن. حضرت زینب سلام الله علیها یکی یکی همه رو آروم کرد. خودش احتیاج داره بشینه یه گوشه گریه کنه، اما بلند شد همه رو آروم کرد، یک نفر رو نتونست آروم بکنه. خواهرش ام کلثوم که رو قبر رقیه افتاده بود بلند بلند گریه میکرد. حضرت زینب تسلی داد، عزیز من ما بزرگترین، بچه ها به ما نگاه میکنن، چرا انقدر بیتابی میکنی؟ ام کلثوم یه جمله گفت، گفت زینبم یه چیزی دیدم که دلم رو آتش میزنه، هر موقع یاد اون میفتم نمیتونم آروم بگیرم. وقتی تو کاروان و اسرا ما رو وارد شام کردن، رقیه تو بغل من بود، میدید که این بچه های شامی تو دستشون لقمه نانی هست، آهسته سر به گوش من گذاشت، گفت عمه جان من گرسنه هستم، اگه بشه یه لقمه نون به من بدی. زینب اون چیزی که دلم رو آتش میزنه اینی که نتونستم با یه لقمه حتی سیرش کنم و از دنیا رفت. خوابید در خرابه که تا کاخ ظلم را با ناله یتیمی خود زیر و رو کند. لا حول ولا قوه الا بالله. یک جمله دعا، خدایا به آبروی حضرت زهرا و فرزندانش فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، به آبروی حضرت زهرا و فرزندان معصومش رهبر بزرگوارمون خدمتگزاران به دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزاد. امام راحلمون شهدا، شهدای مدافع حرم، خدای همشون رو از سایه مهمان حضرت زهرا قرار بده. شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت رو به خودشون برگردان. عاقبتمون خد به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرمایید.